از سرگیری عملیات نظامی در ولسوالی نادعلی هلمند، نیروهای بین المللی از طریق هوا نظامیان افغان را یاری می رسانند و نتیجه رأی‌گیری دیروز در پاکستان، حزب مسلم لیگ شاخه نواز کنترل مجلس سنای این کشور را به دست گرفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شماستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، تازه ترین خبرها را برایتان داریم. مقام‌های هلمند می‌گویند شورشیان از خانه‌های مردم در ولسوالی نادعلی این ولایت به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات راهیابی به جام جهانی امروز نخستین بازیش را در برابر اسکاتلند انجام می‌دهد و مقام‌های بحرین از دستگیری 116 عضو یک شبکه جنگجوی شیعه خبر دادند. عملیات نظامی در ولسوالی نادعلی هلمند از سر گرفته شد. این عملیات پس از آغازش در ماه جنوری به تأخیر افتاده بود. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت گفته است که این عملیات دیروز از سر گرفته شد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار رشته ورزش‌های رزمی مختلط، حریف هندی خود را در ثانیه 25 راوند نخست یک دیدار تماشایی دیشب از پای درآورد. این دیدار در چارچوب سوپر فایت لیگ برگزار شده بود. بدخشی که از هند با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، در مورد این پیروزیش چنین گفت:
زحمت زیاد کشیده بودم، با مستامینای کرده بودم، با استاد سر زحمت کشیده بود، با مستامینای خود باور داشتم. من توانستم 25 ثانیه من توانستم ناکاوت بکنم.
گفتگوی ما با بدخشی را تا لحظات دیگر خواهید شنید. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات راهیابی به جام جهانی امروز نخستین بازیش را در برابر اسکاتلند انجام می‌دهد. شرف‌الدین شاکر، معاون سخنگوی کرکت بورد افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام این مسابقات آمادگی کامل دارد. در مسابقات راهیابی به جام جهانی 2019 که در زیمبابوه راه‌اندازی می‌شود، 10 تیم اشتراک دارند که از میان آنان 2 تیم به جام جهانی راه خواهند یافت. قرار است 92 دور اهدای جوایز اسکار امروز در ایالات متحده برگزار شود. بر اساس صفحه رسمی جوایز اسکار، در میان 10 فیلم، فیلم انیمیشن The Breadwinner یا نان آور ساخته انجلینا جولی، هنرپیشه نامدار هالیوود در مورد افغانستان، نیز در میان نامزدان جوایز اسکار 2018 است. این فیلم داستان یک دختر خردسال را به تصویر می کشد که بنابر وضع محدودیت های سخت گیرانه در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان، مجبور به پوشیدن جامه پسرانه شده است. مقام ها در بحرین تحت حاکمیت سونی ها می گویند که 116 نفر از اعضای یک شبکه مسلح جنگجوی شیعه را دستگیر کردند. به گفته مقام ها، این شبکه توسط ایران تأسیس شده و از پشتیبانی این کشور هم برخوردار بود. وزارت داخله بحرین گفته که این جنگجویان مظنون می خواستند تا مسئولان و اعضای نیروهای امنیتی و تأسیسات کلیدی نفت را جهت برهم زدن نظم امنیت عامه و آسیب رساندن به اقتصاد ملی هدف قرار دهند. این وزارت در یک اعلامیه گفته که تحقیقات گسترده نشان داده که تروریستان مظنون از اعضای شبکه‌ای بودند که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده بود و حمایت می‌شد. گزارش ها از پاکستان می رسانند که حزب مسلم لیگ شاخه نواز کنترل مجلس سنای پارلمان این کشور را در دست گرفته است. رأی‌گیری دیروز انجام شد. پارلمان های ملی و ایالتی پاکستان از میان 130 نامزد 52 تنشان را برگزیدند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. و پلیس سلوواکیا تمامی 7 نفر را که در پیوند به قتل یک خبرنگار تحقیقی بازداشت شده بودند رها کرده است. جسدهای یان کوچیاک و دوست دخترش آخر هفته گذشته در خانه ایشان پیدا شد. پلیس 7 ایتالیایی مظنون را در اول ماه مارچ بازداشت کرد، اما دیروز سخنگوی پلیس سلوواکیا گفت که مظنونان پس از 48 ساعت آزاد شدند. خبر کشته شدن این خبرنگار سراسر سلوواکیا را تکان داد و هزاران تن در براتیسلاوا، پایتخت و دیگر شهرهای این کشور خواهان اقدام سریع در این مورد شدند. پایان خبرها. نه و 6 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه از سرگیری عملیات نظامی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند.
این عملیات در جنوری آغاز شده بود، وقتی که از سخنگوی والی هلمند سوال کردم، گفت که ما این بار نمیخوایم مردم حتی از خانهشان مجبور شوند که ترک بکنند.
پیروزی تاریخی عبدالعظیم بدخشی، این ورزشکار رزمی افغانستان، در ثانیه 25 راوند نخست بازی برنده شد.
با ما ایمتیاز فقط همه که برای ما که باید افغانستان با اعتزاز در میاریم، یک شوق ما نست، علاقه ما نست، دیگر نمی افتخارات برای ما از هم امتیاز بالا هست.
نتیجه رأی‌گیری دیروز در پاکستان، حزب مسلم لیگ شاخه نواز کنترل مجلس سنای این کشور را به دست آورد.
این در ذات خود گام مهم برای دموکراسی است. این مهم است که در پاکستان به خوبی در فضای آرام سناتوران برای 6 سال برگزیده شدند.
برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نیز خواهید شنید. سلام به شما، من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات خبری که لحظات پیش در موردش شنیدید. از سرگیری عملیات نظامی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند. این عملیات پس از آغازش در ماه جنوری به تأخیر افتاده بود و دیروز اثر گرفته شد. مقام ها گفتند که نیروهای بین المللی نظامیان افغان را در جریان این عملیات از طریق هوا یاری می رسانند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند برادیو آزادی گفت که شورشیان از خانه های مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. از الیاس دایی خبرنگار ما در هلمند پرسیدم که جزئیات بیشتر چیست؟
چیزی نو، مثل که خودت گفتین، آغازی عملیات است، از سرگیری عملیات است. این عملیات در جنوری آغاز شده بود، ولی به خاطر کندیش وقتی که از سخنگوی والی هلمند عمر زواک سوال کردم، گفت که تاسیسات نظامی که داشتن در طولی 19 ماه که منطقه تحت تصرف طالبان بودن و تاسیسات ویران کردن طالبا، و همچنان ماین ها بسیار زیاد کش شدن و این مناطق پر نفوس هستن، مردم زیاد هستن، و گفتن که ما این بار نمیخوایم مردم حتی از خانه ایشان مجبور شوند که ترک بکنن، و گفت که بسیار احتیاط میشوند تا آسیب به افراد ملکی وارد نشوند.
مردم هم شکایت دارند و میگویند که طولانی شدن این عملیات مشکلات را برای اونا ایجاد کرده.
بله، افراد ملکی از نادالی که با ما تماس گرفتن شاکی ازی بودن که این عملیات بسیار با کندی پیش می رود و همچنان هر شب بالای پستایی که نو ایجاد می شود عملهای سنگین صورت می گیرن و زندگی اینا رو مختل کردن و گفت که با کشدارایشان با وقت رفته نمی تانن. یکان راه ها که در وقت طالبان باز بودن آل بسته شدن و راهایشان طولانی شدن، شکایت داشتن، گفتن که با وقت نمیتونن به کلینیک بروند و وقت نمیتونن به کارهایشان ادامه بدن و از حکومت خواستار شدن که این عملیات هرچی زودتر شوه خلاص بکنن و مناطق زود به تصرف خود بیارن.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند بود که در باره اثرگیری عملیات نظامی در ولسوالی نادعلی این ولایت می گفت. اگر شما باشنده نادعلی هستید لطفاً در مورد چشم دیدتان و نتیجه این عملیات به ما پیام بفرستید. این است شماره تلفن پیامگیر ما، 0700-08-46-20. کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید، azadiradio.com. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 استید. انتظار می رود عبدالکریم خدام، والی سابق سمنگان، در این هفته کارش را به عنوان معاون شورای عالی صلح افغانستان آغاز کند. آقای خدام پس از برکناریش از سمت ولایت سمنگان صدای اعتراض بلند کرد، اما پس از حدود 3 روز از اعتراض دست کشید. بیشتر در این مورد از نورالله شایان بشنوید.
هرچند اداره ارگانهای محلی هرگونه معامله با عبدالکریم خدام والی پیشین سمنگان را رد کرده بود، اما آقای خدام در جریان همین هفته به حیث معاون شورای عالی صلح به کارش آغاز می کند. عبدالکریم خدام روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هیچ موانعی برای آغاز کارش وجود ندارد.
نه خیر، تا حال شروع نکردیم و انشاءالله می هفته به خیر که پایمانی هایی می شن. نه خیر، تا حالی کدام مشکلی بر ما چیزی نگفتن. انشاءالله این روز یا فردا بخیر با بزرگا ملاقات داریم، بخیر بود نهایی میشه.
حالا پرسش اینجاست که آیا معرفی آقای خدام به حیث معاون شورای عالی صلح بر اساس یک توافق صورت گرفته؟ وی از ارائه پاسخ خودداری کرد، اما حزب جمعیت اسلامی از معامله در این زمینه سخن زده بود. ذبیح‌الله فطرت معاون سخنگوی این حزب به رادیو آزادی گفته بود پس از توافق حکومت و حزب جمعیت آقای خدام کرسی ولایت سمنگان را ترک گفته و به حیث معاون شورای عالی صلح برگزیده شده است. منیره یوسف‌زاده سخنگوی اداره ارگانهای محلی پیش از این گفته بود که آقای خدام بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی از سمت ولایت سمنگان سبکدوش شده و برای ترک کرسی سمنگان هیچ معامله با وی صورت نگرفته است. ریاست جمهوری در این مورد سخن نمیزند، اما شورای عالی صلح در صفحه فیسبوکش از برگزیده شدن آقای خدام از سوی حکومت به حیث معاون این شورا استقبال کرده است. حدود 2 هفته پیش پس از آن که عبدالکریم خدام از سمت ولایت سمنگان از سوی رئیس جمهور برطرف شد، وی واکنش نشان داد و با این فرمان مخالفت کرد. آقای خدام در آن زمان تاکید کرده بود که تا فیصله حزب جمعیت به کرسی ولایت سمنگان باقی خواهد ماند، اما پس از 3 روز مخالفت والی جدید در حضور وی معرفی شد. گفتنی است که 2 ماه پیش استعفای عطا محمد نور والی پیشین بلخ از سوی رئیس جمهور غنی منظور شد، اما وی این استعفا را منتفی خواند و خود را والی بر حال اعلام کرد. در این حال انجمن حقوقدانان افغانستان میگوید که مخالفت مامورین حکومتی در برابر فیصله های رئیس جمهور مردم را نگران کرده است. اجمل هوتمن رئیس این انجمن میگوید اگر در برابر برکناری مقامات حکومتی معامله صورت گیرد، در کنار دیگر مشکلات فرهنگ نافرمانی از حکومت مرکزی عام خواهد شد.
وقتی که حکومت یک شخص را برکنار می کند، اما وی این امر را نمی پذیرد و حکومت بعدن کرسی دیگر را به وی اختصاص می دهد، این در حقیقت زمینه را مساعد می کند که شماری از مامورین در ولایات دیگر به فیصله های دولت احترام نکنند.
به گفته آقای هوتمن، هرچند از اختلافات در درون حکومت چشم پوشی شده نمی تواند، اما حاکمیت قانون مسئولیت حکومت است و باید به تمام توان فیصله های انجام شده را عملی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار رشته ورزش‌های رزمی مختلط از افغانستان، حریف هندی خود را در ثانیه 25 راوند نخست یک دیدار تماشایی دیشب از پای درآورد. این دیدار در چارچوب سوپر فایت لیگ برگزار شده بود. پیش از این بدخشی در مسابقه هفته آخر ماه فوریه حریفش از صربستان را نیز ناک‌اوت کرده بود. مصطفی صدیقی با بدخشی تلفنی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در مورد مسابقه خود بیشتر بگوید.
تمام شده در کشور هندوستان هستم، باختر مسابقه سوپر فایت لیگ آمدیم، مسابقه لیگ هست و در مدت یک ماه میشه که سه مسابقه کردیم. یکی بازرسی کانادایی خود توانستمون در آنجا ناکاوت کنم و دیگرش از کشور صبرستان مزرم توانستم در آنجا ناکاوت کنم و این بار خواست سازمان که اگر اینجی را برم این شب مسابقه این بود روبرو کردن، اینم توانستم در ظرف 25 سانه ناکاوتش بکنم.
خب چطور تانستی که در 25 ثانیه حریف ایندیت را از پای در بیاری؟
خب من اول با امید خدا دوم با دعای هموطنان عزیز خود من قسمی به تمرینات خود باور داشتم، زحمت زیاد میکشم با خود اینکه من امیدم ای است که باید من حریف خود را در آن دیوار راوند دو یک طرف کنم. راوند سه نشد، برای سه نمیمانم، امید است که مسابقه را من با امید خدا و زحمت زیاد کشیده بودم، با تمرینای کرده بودم، با استاد سر زحمت کشیده بود، با تمرینای خود باور داشتم من توانش دادم 25 سال من توانستم ناکاوت بکنم و اگه افتخار با مردم خود کسب بکنم و افتخار بزرگ.
با این پیروزی چه امتیاز به دست میاری بدخشی؟
این خود مسابقات لیگ است، از افغانستان با 5 نفر اشتراک کردیم که قسمی در نصد آخونزاده که از قهرمان افغانستان هست، شکرالله قادری هست، دیگر افراد از زاده هست، سمیر فیضی هست و خودم هستم. این یک لیگ هست و ما از افغانستان ما 5 نفر هستیم که اینجا ما این مسابقه میگیریم. خب این بخاطر بنام افغانستان هست که این بنام تیمای مختلف مسابقه میگیریم، بنام افغانستان هم بنام کشور ما هست و این با ما این امتیاز فقط همه که برای ما که برای افغانستان با اعتزاز در میاریم، یک شوق ما هست، علاقه ما هست، دیگر نمی افتخارات برای ما از امتیاز بالا هست.
شما چگونه اشتراک کردین در این مسابقات؟ آیا اشتراک شما به گونه رسمی است یا انفرادی؟
نخیر انفرادی هست، مسابقات لیگ هست، یا سازمان هست، مسابقات همه فیلیفایتی هست، اولمپیکی نهید باشه، فقط سازمان هست، بیزنسی خشون هست، یا اولمپیکی نمیشه، فقط یا سازمان هست، انفرادی هست، دیگه کسی که ما را خواستن در اینجا با مسابقه، دیگه ما کردیا مسابقه میگیم بنام افغانستان، دیگه تا عبده مارچ مسابقه دوام داره.
آیا مسابقه دیگه هم در راه هست از خودت؟
دیگه نسبت به مشکلاتی که ما از افغانستان مدت 3 ماه شده ما اینجا آمدیم، نسبت به مشکلاتی که ویزه ما تمام میشه، به همین خاطر شاید ما به افغانستان برم یا ویزه خود تمدید کنم. اینکه ما به رئیس سازمان و اولش قبلی که تمدید نمیکنن افغانستان میرم، اگر بتوانم در ظرف یک روز یک روز تمدید کنم پس انسان به بخاطر مسابقه دیگه اگر این کار ما کار ما شد و بخیر هفته آینده که نه جمعه شرشن نیز بخیر مسابقه ما است، عریف ما از کشور برازیل است، اگر ویزین تمدید شد، اگر ویزین تمدید نشد دیگه نمیشد.
عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار رشته ورزش‌های رزمی مختلط بود که حریف هندی خود را دیشب از پای درآورد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر برنامه حقیقت چیست را خواهید شنید. در این برنامه با رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفتگو کرده ایم.
متهم اینه که در گذشته ها متهم است به تخطی حقوق بشر، در ارگان های دولتی هستن هنوز متاسفانه.
گفتگوی ما با سیما سمر را پس از 9:30 به وقت افغانستان خواهید شنید. حالا از فرشته نگاه می‌شنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیرش مقاله ای را به قلم ماروین ویمبام تحت عنوان اگر امریکا سربازانش را از افغانستان بیرون کند این کشور یک بار دیگر درگیر هرج و مرج می شود به چاپ رسانده است. ماروین ویمبام این مطلب را در پاسخ به تبصره ریچارد کوهن نویسنده دیگر نوشته. ریچارد کوهن در تبصره‌اش نوشته که زمان بیرون شدن سربازان آمریکایی از افغانستان رسیده است، اما نویسنده مقاله واشنگتن پست به این باور است که اگر نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند، حکومت آن کشور به زودی سقوط خواهد کرد. و گفته نویسنده مقاله این بار نتیجه متفاوت تر از سال 1990 میلادی خواهد بود. به نوشته‌ای که در واشنگتن پست چاپ شده، بیرون شدن سربازان آمریکایی از افغانستان مشابه به بیرون شدن آنها از ویتنام نخواهد بود، بلکه اگر آمریکا نیروهایش را از آن کشور بیرون کند، شرایط را به یک جنگ خونین داخلی مساعد خواهد کرد. در مقاله واشنگتن پست در ادامه آمده است که در صورت بیرون شدن پیش از وقت سربازان آمریکایی از افغانستان، جنگجویان طالب، داعش، القاعده و دیگر جنگسالاران با حمایت از ملیشه‌های قومی برای به قدرت رسیدن با هم درگیر خواهند شد. همچنان افغانستان شاهد جنگ نیابتی کشورهای منطقه مانند ایران، پاکستان، روسیه و هندوستان خواهد شد که در نتیجه یک بار دیگر میلیون‌ها افغان مجبور به فرار از کشورشان می‌شوند. نویسنده مقاله واشنگتن پست در ادامه پیشنهاد کرده که خستگی قابل فهم آمریکایی ها در طولانی ترین جنگ در افغانستان نباید زمینه را برای چشم پوشی از حقایق مساعد بسازد که سقوط دولت افغانستان را بپذیرد. روزنامه ستارز ان استرایپس که بیشتر روی مسائل نظامی میپردازد، در شماره اخیرش در مورد حمله‌ای که کابل روز جمعه شاهد آن بود نوشته است. در این حمله 1 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه نوشته است گزارش‌های ابتدایی این رویداد از هدف قرار گرفتن یک موتر مربوط به سفارت استرالیا خبر دادند که بر اساس این گزارش‌ها در آن به کدام خارجی آسیب نرسید، اما اکنون جولی بیشاب وزیر خارجه استرالیا گفته که در حمله روز جمعه شهر کابل 2 تن از قراردادی‌های این کشور زخمی شدند. به گفته وزیر خارجه استرالیا به کارمندان دیگر این سفارت آسیب نرسیده است. در اعلامیه که از سوی وزارت خارجه استرالیا نشر شده است، با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز غم شریکی شده. روزنامه استارز ان استرایپس نوشته است که مسئولیت رویدادهای خونین اخیر کابل را گروه طالبان یا داعش به دوش گرفتند که بیشتر قربانیان آن افراد ملکی می باشند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. از پاکستان بشنویم که در رأی‌گیری دیروز حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ شاخه نواز کرسی‌های زیادی را در سنا از آن خود کرده. حزب مردم پاکستان در جایگاه دوم قرار گرفته. تحلیلگران این رأی‌گیری را گام مهم می‌خواندند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
گزارش ها از پاکستان می رسانند که حزب مسلم لیگ شاخه نواز کنترل مجلس سنای پارلمان این کشور را در رأی‌گیری دیروز به دست گرفته است. پارلمان های ملی و 4 ایالت پاکستان، پنجاب، سند، خیبر پختونخوا و بلوچستان در رای گیری دیروز شنبه از میان 130 نامزد 52 تنشان را برگزیدند. بر اساس معلومات رادیو مشال، حزب مسلم لیگ شاخه نواز از جمع 52 کرسی 15 کرسی را به دست آورده است. مریم نواز، دختر نواز شریف، دیروز روی حساب تویتر خود نوشت که حزب مسلم لیگ نواز اکنون در سنا هم بزرگترین حزب است. حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی تنها 12 چوکی را از آن خود کرده است. پلوشه عباس، سخنگوی بخش جوانان حزب عوامی نشنل پاکستان، در گفتگوی تلفنی دیشب برای رادیو آزادی گفت که انتخابات سنای پاکستان ادامه روند دموکراتیک را در این کشور نشان می دهد.
این در ذات خود گام مهم برای دموکراسی است. این مهم است که در پاکستان به خوبی در فضای آرام سناتوران برای 6 سال برگزیده شدند. مهم است که مردم در وقت معین و به گونه آزاد رأی دادند.
نوید صدیقی، خبرنگار آزاد در اسلام آباد، به رادیو مشال گفته است که در نظام پارلمانی پاکستان سنای این کشور نقش مهم می دارد. وقتی که قوانین ساخته می شود، باید حتما از سوی سنا تایید شود. برای ساختن قوانین رأی سنا و اسامبلی قومی لازم است. پیروزی حزب مسلم لیگ نواز در حال است که ستر محکمه پاکستان در سال 2007 میلادی نواز شریف را از سمت صدارت پاکستان به اتهام فساد مالی سلب صلاحیت کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام‌هایتان را پخش خواهیم کرد. در جهان باقی می‌مانیم. آفتاب را که همه روزه می‌بینید، ویژگی‌های عجیبی دارد. تولید انرژی، گرما، رشد انسان‌ها، حیوانات و نباتات همه به صورت مستقیم با آفتاب ارتباط دارند. از جاوید نعیمی در این مورد بیشتر بشنوید.
آفتاب، خورشید یا شمس را که همه روزه می‌بینیم از متحدین اصلی زمین است و به وسیله اشعه و انرژی آن حیات و بقا ممکن شده. اما این متحد تا چند میلیارد سال دیگر بزرگترین دشمن برای زمین خواهد شد. با عمر بیش از 4.6 میلیارد سال، تخمین‌ها و تئوری‌های دانشمندان همین را نشان می‌دهد که آفتاب 5 میلیارد سال دیگر عمر خواهد کرد. این ستاره درخشان در هر ثانیه بیش از 4 میلیون تن هیدروژن را به هلیوم تبدیل می کند و از انفجارهای هسته‌ای آن انرژی فوق‌العاده تولید می شود. اما حالا برخی دانشمندان می گویند که هلیوم از مدار خورشید در حال فرار است و تا چند میلیارد سال دیگر انرژی باقی مانده در داخل آن باعث تورم و بزرگی آفتاب خواهد شد. اگر تئوری دانشمندان به حقیقت بیانجامد، تا 5 میلیارد سال دیگر اندازه خورشید دو برابر می شود که چند سیاره منظومه شمسی به شمول زمین را به خاکستر مبدل خواهد کرد. سپس بر اساس تخمین ها آفتاب تعادل را در مدارش از دست می دهد و با تصادم های گوناگون نابود می شود.
جاوید نعیمی گزارش میداد. حالا هم پیام های شما.
از پیام های شما:
من خودم از قریه خوازدار و نسوالی گوسفندی بولهر شریفپور می باشم. مدت 10 سال شده که دعوای حقوقی دارم. 3 سال شده که حکم محکمه شده که حقوق گوسفندی نه تبدیق می کنه نه حکم می کنه.
2-3 سال از به ولسوالی ایزاری ولایت بلخ عرضه میکنیم، هیچ عرضه ما پرسان نمیشه.
حالا این دوشه ما چی رقم میشه؟ یه قبول ما را همو تمایم بس پاس ما
او قباله نداره، قباله جدید کرد قرآن خورده که مگه که زمین از کاکات است. من زمین کاکم از که دوا ندارم، من زلیت پدر خود دوا دارم. دویم فیصله کردهی بود، هم حقوقش هم جزایی، آلی او قرآن مخلا مگه که نه من زمین کاکات دوا دارم. قباله اگر داری سر زلیت من، شش کرد دیاز رفته ای زمین کاش کاکم نبود، از زمین پدر من بوده.
من از جلال آباد ایواز مشهور بر اوکای ولد غلامزخی از ولسوالی سفرود صاحب یک ټوټه زمین بود وو بچایکای مر قومندان امنی سفرود و اختطاف کردیم در بدل پیسې لا کردیم تا فعلاً هم سر زمین مشهور اوس کار میکنه زمینه مر مفروش هیچ کس در موردش غور نمیکنه تا به حال هم کار لوانی
باس هستم از بایکندی از ولسوالی سنگ تف زنگ میزنم ما قاضی داریم در مای دو روز میادم وظیفه خو باید میره در خانه خو گم هستم مسافرات مره باید که میایم دوسیه شما بسیار دیر آمده این از نواریزه کنیم.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم مشکل و نظر دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما لطفاً پیام بفرستید. 0700-0846-20 شماره تلفن پیامگیر ماست. حالا هم فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. عملیات نظامی در ولسوالی نادعلی هلمند اثر گرفته شد. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات راهیابی به جام جهانی امروز نخستین بازیش را در برابر اسکاتلند انجام می دهد. قرار است 90مین دور اهدای جوایز اسکار امروز در ایالات متحده برگزار شود. رئیس جمهور ایالات متحده از اقدام حزب کمونیستی چین ستایش کرده که هدفش محدود نماندن دوره ریاست جمهوری شی جین‌پینگ با دو دوره و باقی ماندنش در قدرت برای مدت نامحدود است. مقام ها در بحرین تحت حاکمیت سنی ها می گویند که 116 نفر از اعضای یک شبکه مسلح جنگجوی شیعه را دستگیر کردند و گزارش ها از پاکستان می رسانند که حزب مسلم لیگ شاخه نواز کنترل مجلس سنای پارلمان این کشور را در دست گرفته است. فشرده خبرهای مهم را شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات تازه افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این ساعت. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا حقیقت چیست و بعد دنبال آن هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام و روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی، به برنامه این هفته حقیقت چیست خوش آمدید. موضوع مورد بحث در این برنامه ای است که اخیراً شمار زیاد از افغانها به گونه آنلاین به محکمه بین المللی جرایم که در هاگ موقعیت داره شکایاتشان را در مورد قضایای نقض حقوق بشر و جنایت های جنگی که بعد از 2003 اتفاق افتاده ثبت کردن. ای که چقدر امیدواری داره که ای قضایا یا ای ادعاها یا ای شکایت ها به گونه درست مورد بررسی قرار بگیره. مصاحبه را من نصرت پارسا با خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام دادیم که توجهتان را به آن معطوف می‌داریم. چقدر اطمینان وجود دارد که بالاخره ناقضین حقوق بشر از طریق این محکمه مورد محاکمه قرار می‌گیرند؟
به صورت مشخص 3-4 جرایم بررسی می‌کنه. یکی جرایم علیه بشریت است، جرایم جنگی است، جرایم نسل‌کشی است و تجاوزات است. تجاوزات البته هنوز بسیار تسجیل نشده، تجاوز که یک کشور سر کشور دیگه تجاوز بکنه، و جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و جنوساید جرایم بین المللی است که جرایم در کشورهایی که عضویت محکمه بین المللی را داشته باشه در اون کشورها اینا بررسی میکنه. او هم در حالت است که کشورها یا ناتوان باشه یا نخواهد.
شما در صحبتاتون اشاره کردین که اونا جرایمی را مورد بررسی قرار میدن که دولت افغانستان یا نتانه او را مورد بررسی قرار بده یا اینکه نخواهد. چی فکر میکنن که دولت افغانستان در بررسی جرایم یا این ادعاها کوتاه آمده که بالاخره محکمه بین المللی جرایم دست به کار میشه در این مورد؟
البته همون رقم که گفتم که این میان کشورها وقتی که میپیونده به محکمه جزایی بین المللی یا به آی سی سی عضویت آی سی سی رو میگیره میخواید که آی سی سی به عنوان یک نهاد تامین عدالت در سطح بین المللی کمک بکنه. بنان افغانستان داوطلبانه حاضر شده عضویت از ایره بگیره.
این خود دولت افغانستان در بررسی ایده‌ها کوتاه آمده؟
البته جرایم جنگی، جرایم ضد بشری که در افغانستان صورت میگیره یک تعدادش عاملینش بیرون از مرزهای افغانستان است که طبیعی است که افغانستان در این رابطه دستش کوتاه است، ناتوانی داره، نمیتونه برخورد بکنه. ای بر افغانستان از نگاه سیاسی فوق العاده کار خوب است، به خاطر از اینکه میتونه در سطح بین المللی برای خاتمه دادن به فرهنگ مافیات برای جرایم جنگی و جرایم ضد بشری کمک بکنه و افغان برای تامین عدالت بر قربانیان در داخل افغانستان کمک میکنه.
فکر میکنین کسایی که در موردشان ادعا صورت گرفته یا مورد اتهام قرار گرفتن دولت افغانستان توانایی ازیره داشته باشه که اونا را به به محکمه بسپاره، به محکمه که در حاک در موردشان تصمیم میگیره، یا کسایی که در صفوف مخالفان مصالح دولت افغانستان هستند یا در رده های خود حکومت کار میکنن توانایی از این وجود داره؟
البته شما وقتی که محکمه جزایی بین المللی مداخله میکنه در قضایا او کشورهای دیگر رو مکلف میسازه که متهمینه که در کشورهای از اونا باشه مکلف است که تسلیم بکنه به محکمه. یعنی او مثلا یک کس متهم است در افغانستان، ای در افغانستان زندگی نمیکنه، در کشورهای دیگه زندگی میکنه. کشورهای دیگه که عضویت آی سی سی را داشته باشه مکلف است که همون متهم اگر در کشورش سفر بکنه یا در اون کشور زندگی بکنه و محکمه جزایی بین المللی تسلیم بکنه. از این نگاه طبیعی است که برای افغانستان بسیار کمک میکنه.
این توانایی را داره دولت افغانستان که اونا را تسلیم بکنه با توجه به اینکه در چند ماه اخیر محکمه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری کسایی را به زندان محکوم کردن اما اونا فعلا بیرون از زندان هستند، پلیس حتی توانایی بازداشت اونا را نتونسته، با توجه به این موارد حکومت افغانستان توانایی را خواهد داشت؟
خب حکومت افغانستان معاینه مسئله را گپ میزنیم. حکومت افغانستان اگر او افرادی که متهم به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری هست در داخل افغانستان باشه مکلف است که تسلیم بکنه، در کنترل حکومت باشه مکلف است که تسلیم بکنه. او کسایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنه و متهم به این جرایم است کشورهای دیگه مکلف است که تسلیم بکنه به محکمه جزایی بین المللی. در این رابطه کمک میشه به حکومت افغانستان و به مردم افغانستان که او افراد اگر در کشورهای غیر از افغانستان هم باشه باید تسلیم محکمه جزایی بین المللی شود.
شما در اول صحبتاتون گفتن که محکمه بین المللی جرایم در هاگ موارد بعد از 2003 مورد بررسی قرار میده یا ادعاهایی که صورت میگیره، قبل از اون چه کسی موظف است یا مکلف است یا مسئولیت داره که به او ادعاهای قبلی رسیدگی بکنه در مورد جنایات جنگی که قبل از سال 2003 در افغانستان صورت گرفته؟
قبل از او البته مکانیزم بین المللی خاص بر افغانستان ساخته نشده، در حالی که در بعضی کشورها شما میبینین که محکمه خاص بین المللی یا یک تریبیون خاص بر از او کشورها ساخته شده. مثلا بر رواندا یک تریبیون خاص ساخته شده، مثلا بر سریلیون یک تریبیون خاص ساخته شده، مثلا بر یوگسلاوی های سابق و بالکان جرایمی که در بالکان صورت گرفته که هنوز هم بعض دمی اواخر یک از جنرال هاشان گرفت. بر افغانستان کسی امات یک محکمه را دایر نکرده، اما حکومت افغانستان مکلف است، مسئول است که به شکل از اشکال درد و رنج مردم افغانستان برای التیامش تلاش بکنه. جرایمی که در گذشته در افغانستان صورت گرفته قبل از 2003 جرایمی است که متاسفانه بسیار وسیع بوده و غیر از این که افراد خود افغانستان دخیل بوده، کشورهای دیگه هم دخیل بوده، که در این راستا کار آسانترین کارش همی است که همون مردم اعتراف بکنه، از مردم افغانستان، از قربانی ها معذرت بخواید. در غیر از اون متاسفانه حکومت افغانستان یا دولت افغانستان توانمندی برخورد به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری گذشته را نداره. رقمی که خودتان گفتین که در محاکمه محاکمه کشاندن افرادی که فلحال هست متاسفانه هنوز کوتاهی هایی داره و قضایای گذشته را به هیچ صورت نمیتونن بررسی بکنن، به خاطر که گذشته طبیعی است، ممکن است از مردم افغانستان بخواین که فراموش بکنین، ولی او درد قربانی هیچگاه فراموش نمیشه.
اما با معذرت خواستن فکر میکنین عدالت تامین شوه؟
بله، یک تعداد زیاد مردم افغانستان ممکن است ببخشه. کسایی که نمیبخشه هنوز هم حقشان ازشان گرفته نمیشه، میتونن ادعا بکنن.
این کسایی که ناقضین حقوق بشر هستن و جنایتکارای جنگی هستن و شما میگین که حکومت توانایی برخورد با اونا را نداره، اینا کی ها هستن که آیا در رده های بلند دولت کار میکنن، زورمند هستن یا کسای دیگه هستن؟
البته اون رقم که گفتم مردم افغانستان میفهمه، شما میفهمین، نیتونست که نفهمین. هر منطقه مردم خودم اون منطقه آزارش داده. شما مثلا اگر قضیه بدخشان رو ببینین، هاشمی از بدخشان بود در وقت خلقی ها، ادعایی که وجود داره که یک تعداد افراد در دریای کوبچه انداخته، یک تعداد افراد هم زنده به گور کردن، هاشمی بدخشانی بوده. یا مثلا اگر کسی قضایایی که در قندوز صورت گرفته، مردم خود قندوز بوده، اگر در بامیان صورت گرفته، مردم خود بامیان بوده، اگر در قندار و پکتیا شده، مردم خود هم منطقه بوده. مردم افغانستان قربانی های تخطی های حقوق بشر طرف خود هم میشناسه.
اما شما به عنوان کمیسیون نظارت کننده توانایی از زیر ندارین که نام افراد را افشا بکنین؟ یا حداقل بگوین که آیا فعلا در رده های دولتی در افغانستان اینا کار میکنن؟
من فکر میکنم شما میفهمین، مردم افغانستان هم میفهمه، یک تعداد متاسفانه هنوز است.
خب شما که میدانین، حداقل تایید میکنین که ناقضین حقوق بشر یا جنایتکارای جنگی در حکومت فعلی نقش دارن یا کار میکنن؟
البته در سطح کابینه کس به صورت نیست، اما مردم افغانستان میفهمن متهمینه که در گذشته ها متهم است به تخطی های حقوق بشر در ارگان های دولتی هستند هنوز متاسفانه.
در کدام سطوع؟
در سطوع مختلفش هست.
بدون از کابینه شما
در...
خب خانم سمر، صحبت ها را کم کم تغییر میتیم به سوی انتقادهای شما را از شهروندان افغانستان که بیشترش از طریق صفحات مجازی منتشر میشه. گاه انتقاد میشه که کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد رویدادهای تروریستی و رویدادهای خونین سکوت اختیار میکنه. نظر شما در این مورد چی است؟
البته او کسی که ادعا میکنه ممکن است کدام هدف دیگه داشته باشه. تمام قضایایی که در افغانستان صورت میگیره و خصوص تلفات ملکی کمیسیون اطلاعیه داره و در وبسایت کمیسیون نشر میشه.
شما تا حال کمتر ظاهر شدین پس از رویدادهای خونین در کابل که در کنفرانس خبری ظاهر شده باشین و این رویدادها رو محکوم کنین، و حتی برخی منتقدین شما میگن که در چند مورد اخیر شورای علما و برخی روحانیون پیشی گرفتن از شما و در این مورد واکنش نشان دادن.
توقع شاید یک تعداد کسایی که انتخاب میکنن، توقعشان این است که من شخصا ظاهر نشدم. وقتی یک اداره سخنگوی داره، باز اون نمایندگی از ما میکنه، از من به عنوان کسی که رئیس کمیسیون هستم نماینده ما، سخنگوی ما هست، طرز تفکر ما را، پالیسی ما را سخنگوی کمیسیون ارائه میکنه. نگفته نمانه که باید بگویم که بعضی حوادث قدر وحشتناک است که ما به عنوان یک انسان بسیار احساساتی می باشم، نه یعنی تحمل امو وضعیت بسیار سنگین است. به مو خاطر هم امی لحظه برتون گفتم که مثلا اسپات هایی که در تلویزیون در امی روزا نشر میکنه در افغانستان مخبر اوراندی امی قضیه اخیره که در مقابل وزارت داخله بود زخمی هایش و اینایش نشان میده که این هر لحظه درد هر افغان، هر خانواده را، هر طفل، هر پیر و جوان ما را تازه میسازه که ما مخالف از سیستم از نگاه حقوق بشری. یعنی به هر صورت ما چقدر انسان هستیم، ما خواهم احساس داریم، چقدر کشتار مردم و قطع شدن دست و پای رنج دهنده است. طرفدار از این است نیستیم که هر لحظه ای تازه شود. به اون خاطر هم میخواییم از رسانه ها میخواییم که هر لحظه ای درد بر مردم نشان دادن و خصوص بر طفلاک آینده سازان از این کشور است اقدر ذهنشان را مغشوش نسازه. متاسفانه واقعیت زندگی ما است، این کار کردن نمیتونیم، اما تکرار از او هر در دقیقه یا هر 15 دقیقه روحی همگی ما را خراب میکنه.
آخرین سوالی که مردم انتقاد میکنن، یک تعداد محدود از منتقدین شما، که چرا سیما سمر 15 سال میشه رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بر عهده داره، دلیل در چیست؟
چرا نداشته باشه؟ البته من طرفدار از این نیستم که برای ابد رئیس کمیسیون باشم، ولی دلیلی که نباشم چی است؟ قضایای تخطی های حقوق بشر یا نیمه کسی رو نکشتیم، نه دوزی کردیم، نه زمین غصب کردیم، نه آدم کشتیم، نه در اختطاف شریک بودم. همیشه از حق مردم، حق بشری مردم افغانستان، حق خدادادی مردم افغانستان دفاع کردیم و میخواییم براتون بگویم که بسیار صادقانه با تمام قبول تمام مشکلات، بسیار کار آسان نیست در افغانستان، تلاش کردیم که ارزش‌های حقوق بشری را در افغانستان نهادی نبسازم و در طی 15 سالی که من رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودیم، کمیسیون حقوق بشر همیشه بر افغانستان افتخار آفریده، هیچگاه باعث شرمندگی یا خدا نخواسته سرفگندگی افغانستان چی در سطح بین‌المللی، چی در سطح منطقوی، چی در سطح افغانستان نشده.
ای بود صحبت های ما با خانم سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در برنامه این هفته حقیقت چیست. تا برنامه بعدی که باز هم همکاران ما در خدمت شما قرار می گیرن، شما را به خداوند یکتا می سپاریم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته هوای تازه در مورد پرداخت پول گزاف که در پوهنتون های خصوصی به نام تجلیل از جشن فراغت از مؤثرین میگیرن، گزارش را همکارم سعدیه زاهل آماده کرده که این برنامه شامل صداهایی از فارغین، رئیس یکی از پوهنتون های خصوصی و مصاحبه کوتاه با سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می باشد. من نصرت پارسا برنامه را برایتان تقدیم می کنم. هر سال شمار زیاد جوانان از پوهنتون‌های دولتی و خصوصی فارغ می‌شوند که شکایت بیشتر جوانان از بالا بودن فیس پوهنتون‌های خصوصی و افزون بر آن زیاده خواهی‌های نیز به نام‌های مختلف مانند اخذ پول کارت پوهنتون، پول بخاری، کتابخانه و بالاخره اخذ پول گزاف به نام جشن محفل فراغت به طور اجباری از محصلین گرفته می‌شوند که بیشتر محصلین و فارغ التحصیلان توان پرداخت این همه پول را ندارند. می‌رویم با هم گزارشی که همکارم آماده کرده با هم بشنویم.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه سلام. ما در یکی از تالارهای شهر کابل قرار داریم و میبینیم اینجا که شمار از محصلین جشن فراغت خود را تجلیل میکنه. میریم از جوانا میپرسیم که این محفل را که برگزار کردن آیا از طرف اداره پوهنتون برشان برگزار شده و یا ای که اجبارا ازشان پول گرفته شده تا که در محفل اشتراک کنن و فراغت خود جشن بگیرن. میشه که نامتان بگوین و بگوین که از کدام رشته فارغ شدین؟
خالد ابراهیمی هستم، فارغ تحصیل پنجه حقوق علوم سیاسی.
خالد جان میشه که بر ما بگوی این محفلی که امروز شما برگزار کردین این از طرف پنتون گرفته شده یا خودتان پیسه جمع‌آوری کردین و محفل گرفتین؟
نه خیر، نه محفل که تمام مسئولین که فارغ شد اشتراک کرده بودن و همچنان به مصارفش خود ما پرداخته بودیم.
شخصا خودتان چند پرداخت کردین به خاطر تجلیل از روز فراغتتان؟
فی نفر هر مسئول که فارغ مش که اشتراک در محفل کرده بود 30,000 کردیم، باز فی نفر 500 در مهمان خود جدا پیسه تحویل کردیم 5,000.
مصارفتان خودتان پرداخت کرده بودین؟
نه خیر، نه خودم خود مسئول هستم، در کدام کار وظیفه شغل ندارم، فقط حال از خداوند میخوایم فقط یک مسئول فارغ شم خدمت به وطن عزیز خود کنم و تمام مصارف پنتون مرا که در 4 سال که داد پدر بزرگوارم دارم.
در این محفل تمام هم صنفیت اشتراک کرده بود یا نه؟
جای تعصب میکنیم که ما چیزی کم 40-50 نفر فارغ شدیم، از یک صنف 18 نفر اشتراک کرده بودیم. اگه یمی از طرف خود دولت میشد یا از طرف اداره میشد مصارف کم میامد، جای خوشی بود که همه صنفی ما همه تمامی صنفی های ما اشتراک میکرد. درست از پیسه بسیار گزاف ما پرداختیم و تا فعلا بر ما معلوم نیست که این پیسه که ما پرداختیم با قدر امکانات از امو بر ما محفل فراهم شده یا نه.
نام ما فهیم است، از رشته حقوق علوم سیاسی فارغ شدم.
میشه که بر ما بگی این محفلی که امروز شما برگزار کردین این از طرف پنتون گرفته شده یا خودتان پیسه جمع‌آوری کردین و محفل گرفتین؟
این البته این همکاری با از پنتون بود، هر محصل پول پرداخته بود مبلغ 3,500 افغانی که باز مبلغی که میمان می آورد 500 افغانی باز پرداخت میکرد. دیگه البته این بدون همکاری پنتون نمیشد که ما این کارا بکنیم.
خود چند میمان دعوت کردی و در مجموع چند مصرف شد؟
تقریبا 15,000-20,000 شد. میمانای ما بسیار بود.
خودت به صفت یک جوان چی پیشنهاد میکنی تا که تمام همصنفی های تمام جوانایی که فارغ میشن از پنتون بتونن در محفل فراغت خود اشتراک کنن؟
خب البته چون مصارف گزاف شده بود نظر به مصارف سنجیدن، بالای هر محصل هر مقدار پولی که میرسید امو پول میگرفتن، چون وضعیت اقتصادی مردم خراب است، مردم نمیتونه در این محفل ها اشتراک بکنه، از دولت از پنتون های دولتی و خصوصی که فعالیت داره خواهش میکنیم کمی مصارف که میخواین محفل فراغت بگیرن کمتر کنن و تا بتانه همه محصلین مثل ما که امروز یه خوش بودیم صنفی های ما که در خانه بودن میخواییم که مثل ما اونا هم اشتراک بکنن و مصارف کمتر بگیرن. این خواهش تا خود اداره پنتون بود که سر ما البته بگویم این تحمیلی هم بود، ما میخواستیم که در یک هتل یا رستوران کوچک بگیریم که مصارفش کم بیایه و مصارف مهمان ما کم بیایه، حداقل ما میتونستیم که از هزار مهمان خود 200 افغانی بتیم، فعلا ما هزار مهمان خود 500 افغانی میتیم که ببینین 300 تفاوت داره در بین ازی که دیگه خواهش میکنیم از مسئولین که جلو همچو خودسریا رو بگیریم.
شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید.
خب شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، شمار زیاد از محصلین هم وجود داره که در جشن فراغت خود اشتراک نکرده بودن. میریم از این جوان ها میپرسیم که چرا این محصلین نخواستن که در جشن فراغت خود اشتراک کنن؟
نرگس محمدی هستم، فارغ التحصیل از یکی از رشته ها از پنتون خصوصی. من به خاطر از که وضعیت اقتصاد خوبی نداشتیم پول فراغت نداشتم، متاسفانه از زمین نعمت بهره مند نشدم و نتونستم که فراغت ما جشن بگیرم. مطمئنا آرزوی هر محصل است که بعد از اتمام درس جشن خود بگیره، جشن فراغت خود داشته باشه، که من متاسفانه نتونستم اشتراک بکنم، نتونستم جشن ما بگیرم و ایبرم یک آرمان خواهد من.
اسم ساج الله قریشی است و یک تن از فارغین پونزه ژورنالیسم. مشکل اقتصادی بود، نمیتونستیم که اشتراک کنیم بخاطر که پیسی بسیار گزاف میگرفت از طرف پانتون، دیگه هر محصول توانمندی نداشت که 10,000 پرداخت کنه و اشتراک کنه.
خودت این موضوع را امرای اداره پانتون دجیریان ماندی که توان پرداخت قدر پول گذافه نداری تا که در مفعل فراغتت اشتراک کنی؟
چندین دفعه به نماینده صنف و اداره پانتون ما گپ شریک ساختیم، منتها و گپ ما را قبول نکرد و میگفت که حتما باید مفعل فراغت شما اشتراک کنین و اگر اشتراک نکنین زیاد ازارم میتن به خاطر دفاع مونوگراف و تایید مونوگراف دیگه زیادتر شاگردا خود قرضدار ساخت منتها دی پروگرام اشتراک کرد که سبا ما را ازار نته به خاطر مونوگراف ما.
سلام، من صدیق شباب هستم. شما آواز مرا از برنامه هوای تازه رادیو آزادی میشنوید. البته همیشه پیام من مثل همیشه بی پیام همزیستی، پیام همدلی، پیام صلح هست با جوانا که جوانا الگو و تمثیلگر یک وحدت ملی بر نسل های آینده باشند.
از احمدشاه سنگدل رئیس یکی از پوهنتون‌های خصوصی پرسیدیم که آیا در شرایط کرونی و با وضعیت بد اقتصادی که جوانان قرار دارند تجلیل چنین محافل باشکوه لازم است؟ وی در پاسخ گفت
تجلیل کردن جبری نیست، ولی به خاطر از اینکه در زندگی همین جوان یک خاطره داشته باشه، ولی صرف به خاطر از اینکه اگر معاصرین ما طور مثال اونا تایم از این باشن که مسائل غذا نباشه و مصرفای اضافگی و دیگه نباشه، یک مصرف هتل باشه توان یک پنتون هم است که 2-2.5 لک افغانی بتونه که یک جای کرا بگیرن یا می جای کرا میگیرن و محفل می مسئله خود محفل خود به حساب چیز میکنه خلاص میکنن. این تقاضا جبری نیست و هر محفل خودشان علاقه مندی شخصی خودشان است که اونا خودشان میخوان کمی محفلشان باشکوه باشه، با خانواده خود صحبت میکنن، حتی یک تعداد معصومین ما که اونا بر علاوه که پدر مادرش خود دعوت میکنن دوست و رفیق دارن، نامزاد دارن، خسار دارن. تصادفات بسیار زیاد است، بعضی معصومین است که امکانات ایت ندارن، یعنی چیز جبری نیست.
خب شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه مصاحبه‌ای را با عارفه پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی سعدیه زاهل انجام داده که توجهتان را به شنیدن آن جلب میکنیم.
خانم پیکار، در رابطه به پوهنتون‌های خصوصی و زمانی که محصلین فارغ میشن جشن فراغت که تجلیل میکنن پول گزافه را میگیرن، آیا این کدام لایحه از وزارت تحصیلات عالی برشان داده شده؟
در قسمت جشن فراغت شاید هنی اولین بار نباشه که من روی شما صحبت میکنم، بارها هم روی رسانه ها صحبت کردم، روی شخص محصلین صحبت کردم، اما چیز واضحه که وزارت تحصیلات عالی در این راستا میتونه ابراز نظر بکنه این که جشن فراغت مبنای قانونی نداره، به این معنا که جشن فراغت جشن تشریفاتی هست و سوی دیگر ما نه صلاحیت متوقف کردن و نه صلاحیت راه اندازی جشن فراغت در ندر پانتونای دولتی داریم و ندر پانتونای خصوصی داریم. وزارت تحصیلات عالی مدام یعنی توصیهش به پانتونهای دولتی و خصوصی بوده که تلاش بکنین محصلین ما در یک تنگنای اقتصادی قرار نتین. در پانتونهای دولتی اجباری وجود نداره، یعنی هر محصل ما در صورتی که رضایت داشته باشه توانایی پرداخت همون هزینه مالی جشن داشته باشه و اساس همون شوق و رغبت خودش اشتراک میکنه و وزارت هم تلاش میکنه که بتونه یک فضای بازی را ایجاد بکنه. ولی در پانتونهای خصوصی به دلیل همون استقلالیت عملکردشان همانند پانتونهای دولتی ما مجبور نکردیم، ولی پانتونهای خصوصی هم هیچگاه صلاحیت یعنی قرار دادن محصل ما را در تنگنا قرار نداره. گفت بارها محصلین از طریق رادیوها و رسانه‌ها با ما ابراز نگرانی کردن این که مسئولین دانشگاه‌های خصوصی اشتراک در جشن فراغت به عنوان یک پیش شرط طی مراحل اسناد تحصیلیشان عنوان میکنن که این من فکر میکنم خلاف اصول هست، خلاف ارزش‌های آکادمیک هست.
خانم پیکار، شما گفتین که این خلاف قانون تحصیلات عالی است، با وجود که شما بارها شکایت و سر و صداهای از محصلین در این زمینه شنیدین، چرا تا به حال جلوی همچون مشکل گرفته نشده؟
خب من فکر میکنم بحث همین داشتن استقلالیت عملکرد در پانتون‌های خصوصی همین آزادی رو به استادای پانتون‌های خصوصی میده و هم این آزادی رو به محصلین پانتون‌های خصوصی میده، ولی در خیلی موارد متأسفانه همین آگاهی از قوانین قوانین وجود نداره، آگاهی از همون آزادی های اکادمیک وجود نداره، محصلین ما نمیتونن اعتراض بکنن.
خانم پیکا، شما از استقلالیت پوهنتون های خصوصی یادآور شدین، اما این استقلالیت که شما یادآور شدین باعث ایجاد مشکلات شده.
همین دو سه ماهی که رهبری جدید وزارت تحصیل عالی کارش شروع کرده، متناسب می ارتباط خوبی را برقرار بکنیم با پوهنتون های خصوصی.
این روند چندین سال است که ادامه داره. بسیاری از پوهنتون ها 6 دوره 7 دوره فارغ دادن، ولی بازم اینقدر پول گزاف را میگیرن. تا به حال چقدر به مشکلات همین محصلین که سر صدای خود بلند کردن رسیدگی شده؟
وزارت تحصیل عالی هدفش است که همگام با محصل خود باشه. با محصل ما یک بخش بسیار کلانی از بدنه وزارت تحصیل عالی هست. وزارت تحصیل عالی اقداماتی را که داره به منظور جلوگیری از همین یعنی اجبار قرار دادن محصل ما، تحت فشار قرار دادن محصل ما، تلاش میکنیم تیم های نظارتی خود تقویت بکنیم و که تا بتونیم که محصل ما را به صورت آزادانه زمینه را برای ابراز نظرشون فراهم بکنیم، زمینه را برای ابراز نظر استادان فراهم بکنیم، چون بحث شکایت در خیلی موارد در بحث استادان هم وجود داره و تلاش میکنیم که همون مسیر و چنل های ارتباطی که در نزد وزارت تحصیل عالی قرار داره اونها را تقویت بکنیم تا به هر اندازه که ارتباطات ما بیشتر بشه و همون اندازه مشکلات بیشتر به وزارت تحصیل عالی میرسه و تیم نظارتی هم میتونن که بهتر و خوبتر مشکلات شناسایی بکنن و اقدام بکنن.
خب جوانان عزیز، سپاسگزاری میکنم از تک تک شما که تا به حال شنونده برنامه رادیو آزادی بودید و تا برنامه بعدی که باز هم با یک موضوع جدید در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک میسپاریم.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 00-42-02-21-12-41-38